105.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
دوباره سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که با به وقت گفتگوی هفتمین روز از تیر ماه همراه ما هستین. امروز یک شنبه است و هنوز اول هفته به حساب میاد. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار بورس و سرمایه و استاد دانشگاه. به شما سلام میکنم آقای دکتر، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. من با اجازه تو بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب.
کار بسیار خوبی میکنید، بفرمایید. خواهش میکنم.
به هر حال ببینید، الان که تو کانال 5,200,000 واحد هستیم، خب رکورد تاریخی شاخص کل بورس شکسته شده پی در پی. ما انتظار نداشتیم از گذشته، هم ظرف دو سه ماه گذشته، که پی در پی روزی 2-3% مثبت باشه. اقتضای بازار سرمایه و بورس این است که نوسان سینوسی گاهی ممکنه مثبت باشه، گاهی منفی باشه، و در شرایطی که برخی از ابهامات، اهم از ابهامات اقتصادی و غیر اقتصادی، افسوده میشه بر این ابهامات، خب طبیعتاً بعضی ها نقطه ورودشون به بورس، بعضی ها نقطه خروجشون در بورس، تلاقی و برایند این تحرکات چنین نوساناتی رو رقم میزن. هرچند در کل شاخص ما علی رغم اینکه منفی نبوده و تا یه حد اندکی مثبت بوده، اما خیلی ها چون دیده بودن روزی 100,000 واحد، 150,000 واحد، 130,000 واحد داره شاخص مثبت میشه، یه روزی مثل دیروز که مثلا 20,000 واحد، 8,000 واحد مثبته، استنباطشون است که بازار اون جذابیت ابتدای امر بعد از بازگشایی 80 روزه رو نداره. ببینید، من ریفرنس و این مطلبی که میخوام عرض بکنم، بنابرای تاریخچه ثبت شده بازدهی تمام بازارها در ایران طی 32 سال گذشته با رکورد 6900 برابر از حیث شاخص بازدهی، بورس اولین رتبه رو داره. رتبه دومش با در نظر گرفتن سکه 200 میلیونی، نه سکه 160 میلیون تومانی فعلی، 5900 برابر، یعنی 1000 برابر کمتر از بورس بازدهی داده. بنابراین اگر هدف گذاری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بازده میان مدت، بازه میان مدت و بلند مدت باشه و با فرض مصرف کردن پسنداز واقعی از محل پسنداز واقعی و تشکیل یک پورتفوی مناسب، مسلما بازدهی های خیلی خوبی خواهند داشت. ما توی این حدود 3 دهه انواع اقسام فراز نشیبا داشتیم، دولتی که مثلا خیلی حمایت کرده از بورس، دولتی که اعتقادی به بورس نداشته، مسائل سوغجشی، ژئوپلیتیک، نمیدونم، انواع اقسام تلاطم های سیاسی رو در منطقه هم داشتیم، ولی ببینید بازدهی بورس به این صورت به ثبت رسیده. لذا تأمل کردن و فاصله گرفتند از دی ترید، یعنی خرید و فروش روزانه، اون کسانی که این کار رو انجام میدن هدفشون هدف دیگریست. کسی امروز میاد بعد بلافاصله نگاه بکنه که آقا خوب قیمت سهام بالا نره، بلافاصله من بفروشم، به جز ضرر زیان چیزی نصیبش نخواهد شد. بنابراین چون بازار مولد و بازاریست که به صنعت و تولید در نهایت کمک میکنه، درسته بازار ثانویه ممکنه به صورت مشخص و دایرکت مستقیم ارتباطی با صنعت و تولید نداشته باشه، ولی جزء جذابیت‌های بازار سرمایه و بورس هست، کمک میکنه به جمع‌آوری نقدینگی برای هدایت به سمت صنعت و تولید. به این دلیل ما نه به خاطر اینکه تو این حوزه داریم کسب کار میکنیم، شایستگی ها و سطح ارزندگی بورس ایجاب میکنه که این توضیحات رو باید بدیم که مردم بیشتر آشنا بشن و دلخور نشن از این سیر سینوسی که یه مواقعی ممکنه منفی باشه و در پی همین منفی ها بازدهی های خوبی هم خواهد داد.
آی دکتر، من میخوام یک بار دیگه این مسئله سکه و بورس و یعنی مقایسه شون با همدیگر برای دوستان بگید.
بله، ببینید از 32 سال پیش اینها رو بر اساس ریفرنس اعداد و ارقام مستعداتش هم اگر قابل ارائه دونستید من عرض میکنم خدمتون.
بله.
از 32 سال پیش تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم بر اساس شاخص بازدهی شاخص کل بورس ما 6900 برابر بوده، سال پایه بوده 670 واحد شاخص کل بورس ما.
بله.
که الان 5200000 واحده. قیمت سکه در 32 سال پیش نسبت به قیمت سکه 200 میلیون تومانی که ما باید اون جداول رو اصلاح بکنیم تبدیلش بکنیم به 165 میلیون 5900 برابر بازدهی داده.
حالا ما میگیم 6000 برابر،
یعنی 1000 برابر بیشتر بازدهی شاخص کل بورس رو داشتیم.
بله.
و نکته جالبترش رتبه سوم که بخش مسکن باشه، بازدهی بر اساس متوسط نرخ معاملاتی در تهران از 32 سال پیش تا حال حاضر 1400 برابر شده. ببینید اختلافات به چه صورت هسته.
خب میدونید آقای بزرگی عزیز، مردم تحمل این بالا پایین شدنه رو ندارن، یعنی بلا فاصله به گفته شما تا میبینن تو بورس یک افت قیمتی. ببینید بازار مالی سازمان یافته بورس خیلی بعدها داره، حالا اوراق خزانه داریم، گواهی سپرده کالایی داریم، اوراق مشتق داریم، صندوق سرمایه گذاری داریم و زیر مجموعه هم خودش داره، بورس اوراق بهادار داریم، فرابورس ایران داریم، بورس کالا و بورس انرژی داریم، یعنی تمام اینا مشتقاتیه که مردم باید بهش آشنا بشن. من به شخص آشنا نبودم، تو یک تحقیق مفصلی کردم و واقعا دیدم، صدمه دیدم. اگر به گفته شما شرکت میکردم و سهم میخریدم، الان اون 1500 یا 1600 برابری که شما میفرمایید سود رو برده بودم. خب اطلاعات وقتی کمه، من میخوام در فرابورس هم و اوراق بهادار هم یک توضیح مختصری داشته باشید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید همینجوری که اشاره فرمودی خانم محبی جناب علی، ببینید این کار تخصصی هست. ما ابزارهای پوشش نوسان ریسی قیمت، ببینید ما وقتی نوسان قیمت ایجاد میشه، به عنوان مثال اگر شرکت و صنایعی رو در پورتفوی خودمون داریم که از محور هستن، با گزینش کردن شرکت هایی که ریال محور هستن تا حدودی میتونیم این ریسک نوسان قیمت رو پوشش بدیم. همینطور از اختیار معاملات، آپشن هایی که در تمام دنیا در حقیقت به عنوان ابزار پوشش ریسک نوسان قیمت استفاده میشه. ما خب ارکان بورس، شرکت بورس تهران، شرکت فرابورس ایران، با توجه به طبقه بندی هایی از حیث ضوابط پذیرش، یعنی شرکت هایی که مثلا در بازار اصلی، بازار اول بورس یا بازارهای فرعی مثلا فرابورس دارن معامله میشن، اینها تا حدودی گرید بندی شده، طبقه بندی شده. خب شرکت ها بر اساس میزان سرمایه، سهام شناور آزاد و یا سایر ویژگی های از جمله تداوم در سوداوری، نداشتن زیان انباشته و همسال هم طبقه بندی میشن. انتخاب یک پورتفوی مناسب لزومن به این که ما در بورس سرمایه گذاری بکنیم یا فرابورس منتهی نمیشه. ترکیب صحیحی از صنایع و شرکت هایی که به نوعی بتونه این نوسان قیمت از نوسان قیمت سهام و سایر تصمیمات و متغیرهایی که اثرات اقتصادی ممکنه بذاره بر سود و زیان شرکت ها رو خودمون مدیریت کنیم. به همین دلیل این کار تخصصی است، اینجور نیستش که مثلا شخصی خودش سیگنالی بهش بدن یا اطلاعات خاصی مثلا به صورت مقطعی دستش رسیده باشه بگه آقا من میرم سرمایه گذاری میکنم، تمام داراییم رو میذارم مثلا در این صنعت یا این شرکت. این کار تخصصی هست. اون کسانی بیشترین بازدهی و بهره برداری رو از بورس بردن که با علم و آگاهی و دانش از مجاری تخصصی دارای مجوز رسمی از سازمان بورس مشورت گرفتن و امر سرمایه گذاریشون رو انجام دادن. کار واقعا کار تخصصی هستش، اینطور نیستش که بگیم اگر یک حسی مثلا به کسی دست بده احساس بکنه که موقع ورود به بورس هستش، حالا در نقطه پیک قیمت وارد بشیم و بلافاصله بعد از این اصلاح قیمت اندک همین شخصی که با عجله وارد شده با عجله خارج میشه و حتما نتیجهش ضرر زیاد خواهد بود. لذا نگهداری در بازه زمانی بلند مدت با علم و آگاهی به نظر من بهترین روشی بود که به استناد تاریخچه بورس دارم عرض بکنم.
بله.
این صرفا پیشبینی نیستش که الان ما برای آینده میگیم. رزومه و تاریخچه بازدهی ها در بازارهای ما این نکته رو به اثبات میرسونه.
آقای آقا بزرگی، من میخوام از مجموع صحبت های شما این نتیجه گیری رو داشته باشم که اگر دوست عزیز شنونده که الان صدای شما رو میشنوه قرار هست سرمایه گذاری در بورس داشته باشه، دو بعد قضیه رو باید مد نظر داشته باشه: یک، تحقیق و آشنایی با بورس; دو، صبر و تحمل. درست فهمیدم؟
دقیقا، به همراه محل شناسایی مناسبه
و اینکه تخم مرغ ها داخل یک سبد گذاشته نشود، درسته؟
از محل بدهی و استقراض هم سرمایه گذاری انجام نشه، میزان محل سرمایه گذاری پسنداز واقعی باشه، تشکیل پورتفوی و بازه دید بلند مدت.
خب برای دوستانی که تازه میخوان وارد بشن، اگر توصیه‌ای دارید مثل من توصیه‌ای دارید که بتونه کمک بکنه به ما به غیر از این دو سه تا توصیه، بفرمایید از محضرتون مرخص بشه.
خدمت شما، من خیلی کوتاه مختصر عرض می‌کنم. ببینید، یک توصیه کلی به همه علاقمندان نمیشه کرد. مثلا ممکنه شخصی باشه که همین الان که داریم صحبت میکنیم مقادیر قابل توجهی سرمایه گذاری در بورس داره، مثلا از صنعت پتروشیمی، در صنعت پالایشگاهی و غیره. به این اشخاص نمیشه یک توصیه واحد و مشخص رو انجام داد. اما در کل میخوام بگم که هیچ ضرری نداره. همونطور که یه شخصی میره پیش دکتر، پیش یه مشاور روانپزشک، پیش یه مشاور اقتصادی، حتما از مبادی دارای صلاحیت و مجوز رسمی از سازمان بورس مشورت بگیرن و به طور غیر مستقیم سرمایه گذاری بکنند.
من از شما بسیار متشکرم و اگر منبع مشخصی هست از اون منبع دوستان بتونن اطلاعات کامل بگیرن، اون رو هم معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
به نظر من بهترین مجرای اخذ در حقیقت اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار هستش. از اون مأخذ میتونن مشاورین دارای مجوز رو در حقیقت شناسایی بکنن. شاید مناسبت نداشته باشی من بخوام مثلا به همین شکل نکته خاصی یا نام مشخصی رو اسم ببرم، از طریق سازمان بورس بهترین گزینش ها رو میتونن انجام بدن.
بسیار متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار بورس و سرمایه و استاد دانشگاه. باهاتون خداحافظی میکنم و روز هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. دوستان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. این برنامه به وقت گفتگوست. ساعت 9:12 دقیقه است.
بیا دوباره باز تکیه به اون مساف زن، دلامونو بزن، خنده به روی ما بزن، که قصه تو دلم شده دوباره قاتلم، چه آتشی شده داره می سوزه حاصلم، تو این نگار من، امام اقتدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من. از آهنه دلم برا تو میزنه، شهادت تو قام هنوز دلم رو میشکنه، ایشالله خون تو ریشه ظلم رو میکنه، شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من، شهید تشنه لب، امام روزدار من. رسیدی کربلا، زیارتت قبول آقا. حالا چی کار کنیم با جای خالی شما؟ چجوری سر کنیم زندگی رو بدون تو؟ چطور ما زندگیم روی زمین خون تو؟ چطور ما زندگیم روی زمین خون تو؟ بیا دوباره باز تکیه به اون عصا بزن، بازم رجز بخور به دل دشمن.
اما گفتگوی دیگه ای دارم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس منطقه. سلام و صبح بخیر عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه ی هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم و روزهای عزاداری آقا عبدالله حسین رو تسکیه عرض میکنم خدمت همه شما.
متشکرم. آقا من میخوام بپرسم از بیانیه‌ای که از توافق بیروت و تل‌آویو و بیانیه‌ای که این دو یعنی آمریکا و تل‌آویو منتشر کردن، که در این بیانیه اومده که آمریکا درباره توافق بیروت و تل‌آویو گفته ما توی این منطقه امنیتی میمونیم و خارج هم نمیشیم. وزارت خارجه آمریکا هم توافق خودشو اعلام کرده و یک گروه هماهنگی نظامی سه جانبه برای لبنان هم البته برای تسهیلگری آمریکا میخواد بفرسته. اصلا قرار چیز دیگری بود و قرار چیز دیگری شد؟ میخوام در این
مورد صحبت کنم. خدمت عرض کنم که نه، خیلی از آغاز مشخص بود که اون موضوعی که در مورد قرارداد طائف اتفاق افتاد و موضوعات دیگری که در لبنان بود، لبنان از یک جمع طوائف بعد از آمدن حزب الله لبنان به یک مفهوم ملی گرایی و قومیت حتی عربی رسید. همین موضوعات استقرار نیروهای سازمان ملل که بعد از خروج نیروهای ارتش سوریه که بر اساس قرارداد طائف در زمان رفیق خلیلی قبل از ترور آقای رفیق خلیلی نخست‌وزیر سابق لبنان به حال ایجاد شد، نیروهای سازمان ملل مستقر شدن در مرزها. اونها وظیفه‌شون بیش از آن که ایجاد صلح و امنیت در مرزهای لبنان باشه، بیشتر امنیت اسرائیل بود و اینکه مانع بشن از تجهیز حزب الله به سلاح یا تقویت و پشتیبانی لوجستیکی مقاومت اسلامی و همچنین مردم لبنان. این رو من در به حال پیش از اینکه اون مرزها با بتون‌های سیمانی توسط اسرائیل و چند لایه بخواد نگهداری بشه، زمانی که خب اونجا ما بارها می رفتیم می دیدیم که نیروهای یونیفیل بیشتر حکم یک پاسدار و نگهبان اسرائیل رو دارن. بسیار مشخص بود اسرائیل اساسا مرز رو رها کرده بودن، در اختیار نیروهای یونیفیل قرار داده بودن. این بار هم اسرائیل همین رو می خواد، هم یک منطقه حائل می خواد ایجاد بکنه. منطقه حائل هم به این معنا هست که همون مفهوم اشغال رو داره، برای اشغالی که به هر حال خیلی جنبه قانونی و مشروعیت قانونی بهش بده. یه اتفاق مهمی رو باید بگم خدمت شما. ببینید اگر الان دولت لبنان میره با رژیم صهیونیستی گفتگو میکنه تو واشنگتن، این دلیل فشارهای ایران در بند مذاکرات ایران و آمریکا بود.
بله.
فکر نکنید که دولت رژیم صهیونیستی خیلی تمایلی به گفتگو با لبنان داشت، گفتگویی که خروجیش جز آنچه که خود مردم لبنان میگن، چیزی که من میگم از رسانه‌های لبنانی، حتی این که رسانه‌ای که همسو با مقاومت نیستن میگن، این عملا اشغال لبنان و یه بندی داره. ببینید اسرائیل میگه هر زمانی که من احساس کنم تهدید میشم میتونم در لبنان ورود پیدا بکنم. یعنی خود تفسیر این احساس میکنم، احساس خطر و احساس تهدید کردن که اسرائیل تو تمام قراردادهاش با لبنان با فلسطین میگنجونه، این خودش خیلی برای قابل تفسیر دیگه. این احساس تهدید چی هست، در چه شرایطی هست؟ اینکه فقط شما احساس بکنید که تهدید شدید، میتونید لبنان رو به لبنان و منطقه رو به عنوان یک تحقیقگاه حساب بکنید و ورود پیدا بکنید.
البته آقای عزیزی من یه پرانتز اینجا باز بکنم، ما اصلا سهم دولت لبنان با حزب الله لبنان را از هم جدا میکنیم، اصلا این دو مقوله از هم جدا هستند.
من منظورم همینه. ببینید حتی همین دولت لبنانی که همین رو میخوام بگم، مثلا دولت لبنان، نه ارتش لبنان، نه خود دولت لبنان که وابسته از مثلا آقای جوزفون رو از جمهوری سابق خیلی متعادل تر بودن. خب میدونی که طبق قانون لبنان رو از جمهور از مسیحیان انتخاب میشن. مثلا ما آقای ایمیل لهود رو داشتیم که یکی از رؤسای جمهور لبنان بود که واقعا در کنار مقاومت ایستاد. من در گفتگوی با خود آقای لهود داشتم یک زمانی، میشون میگفت که به من دستور دادن مواضع حزب الله رو بمباران کنه ارتش لبنان و من این کار رو نکردم. مثلا آقای میشه سلیمان، آقای جوزفون بوده، ببخشید آقای اون سابق بودن رئیس جمهور، رؤسای جمهور لبنان خیلی متعادل و میشه گفت همسو با مقاومت بودن حداقل. اما نکته ای که هست آقای جوزفون
البته در حرف ها در عمل ندرسته؟
نه ببینید، به هر حال خیلی احساس میکردین که حداقل مانع نیستن. الان آقای جوزف اون و نواف سلام واقعا حتی به تمامیت لبنان هم هیچ احترام قائل نیستن. این نکته مهمه. ببینید مثلا نخست وزیر سابق دست کم در مورد تمامیت لبنان یک اشتراکی داشتن با حالا برخی ایدارهاشون، شما با سید حسن نصرالله نگاه بکنید، حتی خود آقای سعد حریری، اونها هم در درونشون میدونستن که حزب الله لبنان و مقاومت لبنان که بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی لبنان شده در فکر تمامیت ارضیه. اما میخوام بگم بعد از 7 اکتبر و طوفان اقصا و بعد از شهادت سید حسن نصرالله، آمریکایی ها کسی رو مستقیم سر کار رو بردن با عنوان رئیس جمهور لبنان. ببینید خانم این نکته مهم، چطور رئیس جمهوری که چند سال انتخاب نشده، سر انتخابش اختلاف هست، به مجرد ترور سید حسن نصرالله و رهبران مقاومت به یک چند روز انتخاب میشه و یک توافق سیاسی پشت پرده از بیرون از لبنان هست. این نکته مهمی است. من میخوام اینو بگم تمام اینها برای این وابستگی ها بوده.
یعنی میخواییم بگیم با برنامه‌ریزی پیش رفتن، درسته؟
دقیقا پیش رفتن هست.
خب حالا اینم میتونیم جزء برنامه‌هاشون بذاریم که پنتاگون هم اعلام آمادگی کرده که بیش از 30 میلیون دلار برای حمایت از ارتش لبنان بده.
این ببین قبلا همین حمایت های مالی رو کرده، اما در چه خلاصه شده؟ در سلاح‌های سبک. شما ارتش لبنان رو در اندازه یک پلیس شما حساب بکنید، یعنی یک پلیس شهری، نه تو یک پلیس مرزی. یعنی به هیچ وجه کمک های لوجستیک هست، شامل تجهیزات نظامی دفاعی و تجهیزات سنگین نمیشه. آمریکایی‌ها پیشتر همین کاری کردن، اتفاقا فقط شاید من اینو خدمتتون بگم شامل پرداخت حقوق ناچیز ارتش لبنان بوده که اونها هم ناراضی هستن. سعودی‌ها هم این کارو کردن برای اینکه تسلط داشته باشن روی فضای سیاسی لبنان، هم در انتخابات، هم در روند سیاسی، هم در پرداخت کمک‌های مالی به ارتش لبنان نقش داشتن تا بتونن زمینه رو برای خلع سلاح حزب الله فراهم بکنن. اما این کمک‌ها اینگونه نیستش که آمریکایی‌ها بیان برای ارتش لبنان تانک و تجهیزات سنگین یا سلاح‌های دفاعی فراهم بکنن که جلوی اسرائیل بیسته، در اندازه‌ای که بتونه اون ترکیب ظاهری پلیس ارتش لبنان رو در اندازه یک پلیس نگه داره.
یعنی کمک نقدی بوده، درسته؟
ببینیم این کمک های لوجستیکی است در اندازه ممکنه همین خدمت عرض کردم پیشتر که من خاطرم هست مستند و پرداخت حقوق ارتش بوده، در زمینه های کمک های مالی بوده و در بیشترین حالت خیلی بخش از این کمک ها هم جریان های سیاسی موافق آمریکا اونها رو صرف انتخابات، تاثیرگذاری در انتخابات و تحولات سیاسی داخل کشور میکنن. این گونه نیستش که آمریکایی ها بخوام به ساختار مرزی، به ایجاد موانع مرزی در لبنان کمک بکنن که اونها رو در برابر اسرائیل مسئول نگه داره. اصلا برنامه چنین برنامه ای نیست. برنامه آنچه که وجود داره این استش که حزب الله از وحدت ساعت و از محور مقاومت جدا بشه و جنوب لبنان که تا حال و تا همین الان هم بسیار قدرتمند رفتار کرده، بتواند اون رو از مجموعه تمامیت ارضی لبنان جدا بکنن و یک حاشیه امنی به قول خودشون منطقه حائل ایجاد بکنن. و یه نکته مهم، اون چیزی که در فلسطین اتفاق افتاد، تشکیلات خودگردان فلسطین که آمد با اسرائیلی ها مذاکره کرد در زمان یاسر عرفات و بعد از اون ابو مازن، این الان تبدیل شده به یک شریک مذاکره برای اسرائیل و یک اهرم فشار بر مقاومت. یعنی ببینید اونها چون نمیتونن با مقاومت تحت مستقیم باشن، میان برای خودشون یک شریک مذاکره پیدا میکنن در داخل اون جریان های سیاسی، مثل تشکیل خودگردان فلسطین، مثل همین دولت لبنان. اینها میشن ابزار مذاکره مستقیم و ابزار فشار علیه مقاومت برای خلصلاح. نکته اصلی مهم این گفتگوها تلاش برای خلصلاح حزب الله به بهانه حفظ اقتدار ارتش لبنان. ببینید صحبتشون دائما میگن ما میخوایم ساختار ارتش لبنان قوی بشه، نیرومند بشه، ما هم موضوعی که تو عراق از حفظ سلاح در دست دولت باشه، سلاح در اختیار ارتش لبنان باشه. خیلی خوب، حزب الله هم همین رو میگه، شما بیاین این سلاح رو در اختیار ارتش لبنان قرار بدیم به شرطی که توانایی مقابله با اسرائیل رو داشته باشیم،
به شرط اینکه تمامیت ارضی لبنان حفظ بشه.
بله، حزب الله حرفش کاملا دقیقه، میگه خیلی خوب ما حرفی نداریم، ما سلاح رو تحویل میدیم، اما باید چه ضمانتی دارید برای حفظ تمامیت ارضی و عدم تکرار حملات اسرائیل به جنوب و کل لبنان. این نکته بسیار منطقی است که حالا مطرح میشه که ارتش لبنان باید قوی باشه و باید تشکیل بشه، ساختارش رو باید قدرتمند کرد، به نفع چه کسی؟ به نفع مردم لبنان؟ نه، به نفع رژیم صهیونیستی. و اتفاقا این نکته مهم هست، ببینید یک، من خیلی نمیخوام توضیح بدم، سال 1980 زمانی که اسرائیلیت و وسط بیروت اومدن، این نکته داشت، یک جنرال اسرائیلی گفته بود که و اگر می‌دونستیم اینقدر اشغال بیروت به این آسانی است قبل از تشکیل حزب الله لبنان، ما اصلا ارتش با خودمون نمی‌بردیم، یه گروه موسیقی می‌بردیم. حالا به این مضمون، چقدر توانست حزب الله به عنوان یک مانع بازدارنده از سال 1982 به بعد و بعد از تشکیل 1990 که تشکیل شد در برابر رژیم صهیونیست بشه؟ اونا به راحتی تا وسط بیروت اومدن، اون کشتار صبر و شتیلا توسط اون فلانشا و موضوعات دیگری که حتما میدونید و این موضوعات خیلی گسترده‌ای هست، اونجا اتفاق افتاد. اونها این رو میخوان، میخوان هر زمانی که اراده کردن بتونن تا مرکز بیروت هم بیاد، همونطور که آمریکایی‌ها الان خب همین برنامه‌شون هست و کمک هم میکنن.
آیه عزیزه، یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه، البته توی ذهنیت من اینه که باز هم به گفته شما این قضایای سیاسی پشت پرده است، اما با این توافقی که بین ارتش لبنان و دولت رژیم صهیونیستی و آمریکا شده، نتانیاهو اعلام کرده که اصلا یکی از بندای توافق این بوده که رژیم صهیونیستی تو منطقه باقی بمونه و دولت لبنان هم این رو قبول کرده. الان کجای بعد قضیه بغرنج وقتی حزب الله میگه من نمیخوام از این منطقه برم، چون خود دولت لبنان بسته با اسرائیل که چی؟ که من تو منطقه اسمشو گذاشته امن، منطقه هم بمانم. من میخوام این رو خیلی کوتاه یک دقیقه.
نکته خیلی واضحه، آقای میشه، آقای جوزف آن رئیس جمهور آقای نو سلام کاملا اسرائیلی هست، اصلا آمدن آقای نو جوزف آن از دل توافق اسرائیل و آمریکا بود، و مثل محمد جولانی، ترکیب محمد جولانی در سوریه. الان موضوعی که شنیده شده، خیلی خلاصه بگم که اونا هم بحث ورود نیروهای جولانی در مقابل با حزب الله مطرح شده، نه شاید در روزهای آینده این
قراره که با هم مشارکتی داشته باشن.
بله، مشارکت بکنه. بله، خیلی پس واضحه، اون چه از دین اسرائیل بیرون میاد قطعاً درست گفته، بندی که آقای نتانیاهو گفته درسته، و حتی اگر نتانیاهو چه این بند رو گذاشته باشه چه نذاشته باشه، نگاهش به لبنان و منطقه اینه که هر زمانی احساس بکنه و اراده بکنه بتونه در لبنان بیاد، اشغالگری کنه، تجاوز کنه. و یه نکته، اسرائیل گفتمانش گفتمان خشونته، تنها مانع بازدارنده رژیم صهیونیستی هم تنها زبان زور و قدرت و مقاومت هست. این چیزیست که هم در لبنان هم در فلسطین خودشونشون داده،
گفتن با هر کسی با زبان خودش باش با گفتگو باید کرد. زبان رژیم صهیونیستی هم زبان زور است.
این نکته فقط پایانی من بگم، از آقای قالیباف یه جمله قشنگ داشتم، فکر کنم آقای قالیباف بود که از قول ما از قدرت منطق میتونیم متحول بشیم به منطق قدرت. یعنی ما هر دوتا رو داریم، هم حزب الله مقاومت گفتمان مقاومت اسلامی هم قدرت گفتمان رو داره، مذاکره داره و هم